خزمان.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
ساعت 23:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای این ساعت در خدمت شما. تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس از هفته 18 لیگ برتر فوتبال به تساوی 1-1 رضایت دادند.
جدال فولاد و پرسپولیس برنده نداشت. تو روز دوم از هفته 18 لیگ برتر، فولاد خوزستان و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای فولاد مصاف هم رفتن که این مسابقه در نهایت با تساوی 1-1 پایان رسید. عیسی آلکسی دقیقه 39 برای پرسپولیس و ابوالفضل زاده عطار در دقیقه 78 برای فولاد تو این بازی گلزنی کردن. این نتیجه در حالی رقم خورد که یوسوپوف دروازه‌بان فولاد در دقیقه 10 ضربه پنالتی علی علیپور رو مهار کرد. با این تساوی دو تیم تغییری در جایگاهشون در جدول به وجود نیومد. فولاد با 35 امتیاز سومه و پرسپولیس هم با 1 امتیاز کمتر در رده 4 قرار داره. گل محمدی، سرمربی فولاد خوزستان:
حالات زیادی داشتیم و تداوم این عملات باعث شد که به گلم برسیم و از بازیکن‌ها به خاطر نمایش خوبشون تو نیمه دوم واقعاً تشکر می‌کنم و بهشون افتخار می‌کنم.
کارتال، سرمربی پرسپولیس:
تیمی که توپ دستش بود و بازی سوار بود، تیمی که توپ دستش بود پرسپولیس بود. پنالتی که از دست دادیم و تمرکزی که و روحیه‌ای که تیم رقیب بعد از دستان پنالتی گرفت، نیمه دوم رو تونستم تیم رقیبمون خوب تونستم که بجنگن و یه گلی که تو اون شلوغی محوطه جریمه خوردیم، بازی 1-1 تموم شد.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما:
فردا در ادامه هفته 18 لیگ برتر فوتبال 5 دیدار برگزار می شود.
5 بازی دیگه هفته 18 هم شنبه 13 بهمن برگزار می شود که در مهمترین دیدار از ساعت 15:45 شمس‌آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میزبان سپاهانه. سپاهانی‌ها که با 38 امتیاز در صدر جدولن، برای حفظ صدرنشینی به دنبال پیروزی در این بازی هم. شمس‌آذر هم که بعد از اومدن رحمتی شکستی نداشته با 17 امتیاز 12. در دیگر بازی از ساعت 15:30 تراکتور رده دومی که هفته گذشته به پرسپولیس باخت و صدر جدول رو از دست داد، باید در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف تیم قرنشین هوادار بره. روانخواه، سرمربی هوادار:
ما برای حفظ اون بازی 0-0 و حفظ اون 1 امتیاز مطمئنن به سادگی پا پس نمی کشیم.
اسکوچی، سرمربی تراکتور:
بعد از اینکه بازی قبل رو با باخت پشت سر گذاشتیم، شرایط سختی داشتیم، ولی برای این بازی کاملا آماده هستیم، پرانگیزه ایم.
از ساعت 15:45 گلگوهر در سیجان رو در روی نساجی قرار میگیره. سیرجانی‌ها که این فصل در فرم خوبی قرار دارن و در 6 بازی اخیر شکستی رو تجربه نکردن، با 25 امتیاز 5. تارتار، سرمربی گلگوهر:
صحبت‌های لازم رو با بازیکن‌ها انجام دادیم. باید خیلی قوی عمل بکنن، خیلی با انگیزه باشن و تیم حریف رو به هیچ عنوان دست کم نگیرن. نساجی کیفیتش اینجای جدول نیست.
قائم شهری هم که به تازگی میلوشویچ رو جایگزین ساکت الهامی کردن، در رده 15 جدول قرار دارن. از ساعت 16 زوبان رده 7 در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با خیبر 13 جدولی دیدار میکنه. دقیقی، سرمربی خیبر خرم‌آباد:
برنامه متفاوت خواهیم داشت. تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم علاوه بر بازی کیفی بتونیم امتیاز بگیریم، حتی به دنبال حد اکثر امتیاز است.
ربیعی، سرمربی زوباهن:
فکر کنم بازی خوبی از آب در خواهد اومد به دلیل نوع تفکراتی که برای بازی حاکم هست.
و در آخرین بازی روز شنبه از ساعت 16:45 چادرملو اردکان در یزد میزبان ملوانه. هر دو تیم 20 امتیازی ان، اما ملوان به لطف تفاضل گل بهتر 9 و چادرملو در رده 10 قرار داره. اخباری، سرمربی چادرملو اردکان:
همه تمرینایی که برگزار کردیم بر اساس نقاط قوت و ضعف تیم ملوان بوده. فکر می‌کنم که یک روز خیلی سخت برای هر دو تا تیم خواهد بود.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما:
این رو هم اضافه کنم دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و مصر رفسنجان پس فردا برگزار خواهد شد. همچنین دیروز در آغاز هفته 18 استقلال تهران با 2 گل همنام خوزستانی خود را شکست داد. در دوره رفته 16 دوره لیگ برتر کبدی باشگاه‌های کشور که در تهران برگزار شد، تیم پیشگامان سندوز با 16 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت.
پیشگامان سلدوز پیروز نبرد بزرگ لیگ برتر کبدی شد. نواب تازه قلعه سرمربی پیشگامان سلدوز:
8 داریم برای این مسابقات داریم میجنگیم، تلاش میکنیم، تمرین میکنیم که به اینجا برسیم. خدا رو شکر که قهرمان نیم فصل شدیم.
اونا با برتری 31-29 از صد مناطق نفخیز جنوب گذشتن. علی فلاحی سرمربی مناطق نفخیز جنوب:
بازیکنان ملی پوش برخوردارن، تا روز آخر رقابت همینجوری حساس است برای همه تیم‌ها.
در لیگ 9 تیمی کبدی امسال یک قانون خوب هم وضع شده. مجتبی تازیکه رئیس کمیته مسابقات:
ما الزام کردیم که حتما 5 بازیکن جوان در ترکیب خودشون استفاده کنن. بازیکن‌های پرو کبدی رو ما به هر تیمی ما الزام کردیم که حداکثر 2 بازیکن در ترکیبشون داشته باشن.
و ستاره هایی که با حضور در کنار تیم‌ها انگیزه شدن برای جوونا: محمدرضا شادلو، برترین مدافع کبدی جهان:
کنار تیم خودمون هستم، قبل بازی هم با بچه‌ها حرف زدیم و تیم ما اومده برای قهرمانی، ان شاءالله ببینیم چی میشه دیگه. صد البته انتقال میدیم هر چی که داشته باشیم.
در جدول رده‌بندی پس از پیشگامان سلدوز 16 امتیازی، تیم‌های کبدی سرخنکلا و مناطق نفخیز جنوب به ترتیب با 13 و 11 امتیاز دوم و سومند.
مرحله برگشت 16 دوره لیگ برتر کبدی از پنجشنبه 18 بهمن آغاز میشه که در مهمترین دیدارها پیشگامان سلدوز با رد پدافند گرگان دیدار میکنه و کبدی سرخنکلا به مسافه داراب گیلان میره. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گرامی داشته دهه مبارک فجر با قهرمانی استان مازندران در کرمانشاه به پایان رسید. تیم‌های تهران و لرستان به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم سپاهان اصفهان در نیم فصل مسابقات لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‌های کشور در اسلحه فروره مردان در جایگاه نخست قرار گرفت و تیم‌های چادرملوی یزد و صنعت پلاست یزد هم دوم و سوم شدند. تیم فوتسال پالایش نفت آبادان قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان شد. در دیدارهای هفته پایانی امروز پالایش نفت آبادان 10-0 سپاهان اصفهان را شکست داد و نفت امیدی 3-2 از صد فولاد هرمزگان گذشت و ایران زمین ملارد 7-2 مصر رفسنجان را از پیش رو برداشت. در جدول پالایش نفت آبادان با 36 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های نفت امیدی با 33 و سایپای تهران با 31 امتیاز دوم و سوم شدند. هفته 14 و پایانی دور گروهی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با پیروزی مدعیان به پایان رسید.
پرونده هفته پایانی دور گروهی لیگ برتر بسکتبال بانوان با برگزاری 3 دیدار بسته شد. در نخستین بازی تیم بهمن مهمان گاز تهران بود که با نتیجه قاطع 71-107 میزبان خودش رو شکست داد. فرهناز طاهرپور سرمربی تیم بهمن:
بازی خوبی بود، همه بچه ما بازی کردن، تیم گازم تیم بسیار خوبی هست، ولی خب به تب ما چون بازیکن هامون یه مقدار با تجربه تر هستن و تونستن که بازی رو بگیرن و ما تونستیم با این بازی سرگروه بشیم.
شکیبا کایید، بازیکن تیم بهمن:
سعی کردیم تمام نظرات و هدفهایی که کادر فنی ازمون خواسته بودن و توی زمین انجام بدیم. تیم ما خیلی تیم خوبیه، کم کم داریم بیشتر با هم دیگه هماهنگ میشیم.
روناک رحمانی، بازیکن تیم گاز تهران:
ما کارتر اول خیلی خوب شروع کردیم، سعی کردیم که اختلاف رو جبران بکنیم. تیم ما بسیار بچهای جوونی داره که آینده ساز هستن.
عسل محسنی، بازیکن تیم گاز تهران:
اختلاف ما خیلی بهتر شده بود نسبت به بازی قبلی که با بهمن داشتیم و اینکه بچه‌ها خیلی پیشرفت کردن نسبت به بازی قبل. ولی تیم بهمن یه تیمیه که مهرهای خیلی اصلی داره، بازیکنای تیم ملی ملی پوش داره.
در دومین بازی این هفته از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان، تیم فراور شریف میزبان فولاد هرمزگان بود که با نتیجه 44-67 مقابل مهمان خودش تن به شکست داد. در آخرین بازی از مرحله گروهی تیم آکادمی سحر مهمان تیم پاس تهران بود که در پایان موفق شد با نتیجه 39-78 میزبان خودش رو شکست بده.
با پایان یافتن رقابت‌های هفته 14 تیم بهمن همچنان در صدر جدول باقی ماند. طاهر علی‌چوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های پایانی وشوی جوانان و نوجوانان دختر جام جزیره سگانه در آکادمی ملی وشو برگزار شد و در پایان تیم فولاد مبارکه سپاهان قهرمان شد و تیم‌های بهمن، پارس مشهد و هیئت بندر ماهشهر عناوین دوم و سوم را کسب کردند. ممنون از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شبتان آرام. خداوند یار و نگهدارتان.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
شب بخیر دوستان عزیز، شما رادیو ورزشی ها، بشنویم از سبار حبیب رو.
السابقون السابقون اولئک المقربون.
اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
نفس زنو میونه عاشقان دارن میان به عشق نگات حسین.
از تبار حبیب،
طبیب ما، ای حبیب ما،
من عبدالرشید رشوند آوه هستم، شهید مدافع حرم، حرم حضرت زینب سلام الله علیها. من دیگه بین شما نیستم، اما یه قصه دارم، میخوام گوش بدید. شب، شب چله بود، رفته بودیم خونه عمه خانوم. مادر جان دستمو گرفت و گفت عبدالرشید پاشو، پاشو که باید بریم. از مادر اصرار که باید بریم و از من پافشاری که میخوام بمونم. حرف خودم بود، بالاخره منم یه رشوندی بودم. زیر گرمای کرسی خوابم برده بود که با صدای بلند شدم. صدای گریه نوزاد بود، صدای آذر بود.
ایشون پسر داییم هستن. شبی که من دنیا اومدم شب چله بود، بعد چون تو روستا بودیم ایشون اومدن منزل مثلا مادرم که عمهشون باشه، چون خیلی علاقه خاصی به عمهشون داشتم، خیلی دوستشون داشتم، عمه مثلا مادر منم خیلی دوستش داشت. بعد دیگه شب مثل که شب چله که بوده اونجا میمونه، به قول خودش اونجا که خودش تعریف میکرد، میگه کشان پدر مادر میکشید ببره خونهشون، عمه میکشید بمونه پیشش. اینا که این که اونجا میمونه تقریبا 6 تا تفاوت سنی داریم ما. میگه ساعتی که مثلا شما دنیا اومدین من صدای گریه شما رو شنیدم. میگه از خواب بیدار شدم یه دفعه سرم از زیر کرسی آوردم ببینم صدای گریه از کجا میاد، اینجا که بچه‌ای نبود چی صدای گریه داره میاد. بعد میگه سرم آوردم بالا دیدم نه خیلی همه در حال جنب و جوشن، تو روستا بود دیگه. میگه اونجا فهمیدم که دیگه مثلا دخترم دنیا اومده.
من آذر رشوند، همسر شهید سردار عبدالرشید رشوند آوه هستم. ما سال 69، اول 69 ازدواج کردیم، چهارم عید 69، 25 سال با هم زندگی کرد تا سال 94.
بعد از عروسی با آذر شرط کردم، گفتم خانم من 3 شرط دارم، چطوری بگم، 3 آرزو دارم، میخوام پشتم باشی، میخوام همراهیم کنی تا از پسشون بر بیام. آذر خانم همچین ریز خندید و گفت خیر انشالله. آذر قبول کرد، نه فقط شرط ها رو، خستگی ها رو، تنهایی ها رو.
برگشت گفت من 3 آرزو دارم، اول کاری میتونم بهت بگم که باید کمکم کنی. گفتم خیر انشالله. گفت اینه که یکی از کلیامو من هدیه کنم. من توی این دو سه ساله با دوست و رفیقام زیاد بودم، خیلی این برام بر زدم، استخاره هم باز کردیم، ولی جور در نیمده که مثلا کلیام هدی کنم. گفته مثلا صبر کن، استخاره گفته صبر کن، قسمت این بودی که مثلا شما بیاد تو کارو با رضایت شما باشه. یکی اینه. دومیش اینه که من برم لبناش برای جنگ. گفتم مگه اونجا هم جنگ هستش؟ گفت آره. اجازه بده که من اونجا برم، میخوام برای جنگ. که سومیش هم که برای شهادت. گفتم ان شاء الله قسمت هر چی باشه.
چیزی نگذشت که خدا به همون روح الله داد، بعد مطهره رو بخشید.
سال 70 هم خدا روح الله رو بهم داد، سال 75 هم که مطهره رو خدا اسمش فاطمه شون اسمش صدا میکنه مطهره، خدا فاطمه رو بهم داد.
یه پسر داشتیم یه دختر، شده بودیم یه خانواده 4 نفره که جونمون برای همدیگه در میره.
69 که ازدواج کردیم تا مثلا بچه ها که دنیا اومدن یه خود از آب و گل در اومدن اینا، اون موقع میپرسیدم بابا چه کاری، چه کار میکنی، کجا میری، کجا میای. یه موقع مثلا تفریح میشد، مثلا ما رو اینجا دعوت میکردن، یا یه موقع اسلحه برداشت میآورد خونه که بچه ها مثلا ذوق و شوق اسلحه و اینجور چیزا داشتن. هیچ با لباس هم نمیومد خونه، اصلا هیچی نمیگفت. من درجه ای ندارم، دیگه سمتی آنچنانی که ندارم، نگه همه چی رو داشت. تا مثلا 2-3 سال پیش بود که یکی ازش پرسی گفت درجه چیه، درجه آب گرم کنه، یعنی اون موقع میگفت درجه آب گرم کنه، به شوخی میگفت. بعد دوباره برگشتم بهش گفتم 2 سال پیش، گفتم بابا این پیشرفت کرد، اون موقع آب گرم کنه، این آب گرم کنه نفتی قدیمی بود، نمیدونم برقی شد، گازی شد، الان که شده پکیج. حالا بگو پکیج دیگه، نگو آب گرم کن، گفت هرچی. ولی خب هر سیران لباساش از پادگان می آورد واقعا درجه نداشت. بعد منم زیاد کنجکاوی هم نمی کردم، چرا دو باقیه کتا مثلا مراسمایی هم که ما رو مثلا در طول سال دوبار دعوت می کردم، یه بار روز مادر، یه بار هم روز زن باشه، یه بار هم روز پاسدار. روز مادر بیشتر تیم شد، مثلا چون خودم تنها میرفتم خودشون مرخصی داشتن خونه میمونن برای بچه‌ها. میگفت امروز مرخصی ما بعد خونه برون بچه داری کنید، شما برید امروز تفریح کنید، در طول سال یه روز تفریح داریم برای خودتون، یه آزادی برای خودتون دارید. بعد اونجا خب اکثرا میشستن لیست پر میکردن دیگه که کیا اومدن کیا نیومدن، یه اسمو که مینوشتن مثلا میگفتن که خب کدوم ارگان هستن، میگفتن مثلا خب پادگان لشکر ده هستن، نمیدونم کدوم قسمت هستن، خب درجهشون. نه خب نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. گفتم شما همسرشون نیستین. گفتم خب چرا، تو شناسنامه تو کیفم میخوام بهتون نشون بدم. گفتم مگه میشه شما همسرش باشه درجهشو نمیدونید؟ گفتم واقعا نمیدونم، چون کسی نبود که بیاد خونه من بگه درجهم چیه، یا بیا اصلا درجهشو پوز بده به اینا. همیشه جلو اسم من خالی بود برای درجه، نمیدونم کدوم قسمت مثلا سمت داره و اینا، همیشه خالی بود.
خبر رسیده بود که اوضاع سوریه بد جور به هم ریخته. همون اوایل هولوش سال 91 برای اعزام درخواست کردم، اما هر بار با یه بهونه‌ای درخواستم رد کردم.
سال 90-91 اقدام کرده بودم، تقریبا از 50-60 نفر بودم، خیلی دوست داشتم برم، دنبالگیری میکردم. بعد چون پرونده‌هاشون جمع‌آوری میکردن، هرچی این سمت‌هایی هم که داشتن، هرچی آموزش‌هایی که دیده بودن، مثلا کلا این آموزشی که مثلا اونا قدیم سال 65-66 دیده بودن، الان اکثرا دارن میبینن. مثلا میبردن نشون میدادن، میگفتن این آموزش شما کی دیدید؟ قدیمی همه، واقعا حرف نداره. چون سپاهی بودن اجازه نمیدادن ببرنشون. من چون قسمت اطلاعاتم بودن دوست داشتم پادگان مثلا بمونه.
سال 93 دیگه طاقتم تاق شد، زنگ زدم به آقا سید. سید جون پس چی شد این درخواست ما؟ چرا انقدر ما رو اذیت میکنی؟ آقا سید گفت درخواستم رو فرستاده، گفت نمیدونه گیرم چیه که قسمتم نمیشه. گفتم میخوام ببینم. آقا سید گفت بیا بیمارستان بقیت الله. لباسامو پوشیدم که برم. آذر گفت منم میام. میخواست از مجروحینی که از سوریه آورده بودن یادت کنه.
تقریبا 2 سال پیش بود مدارکار همه رو، یعنی 94 که هیچ 93 جمع‌آوری کرد و سپرد دست یکی از همکاراش که اسمشون رو رد کنه که برای سوریه. گفتم واقعا میتونی بری؟ گفت آره میخوام برم. گفتم میبرنتون؟ گفت آره میبرن. گفتم اگه نبردن چی؟ گفتم میبرن. همه اون آمادگیشو داریم، تو آموزشامونو دیدیم کامله، اونا به این آموزش احتیاج دارن سوریه. بعد پارسال مثلا سال 94 بود، عید 94، که یکی از همکاراشون آقای جواد سلیمانی بود که ایشون کلن لبنان و همه جور مسئله آموزش رو کلن برنامه هاشون رو داره، فرماندهی هاشون. ایشون عید اومدن خونم، گفت جواد جان میخوام برنامه هم ردیف کنم، چجوریه؟ چرا حل انجام نمیشه؟ مدارکار من دادم، چرا درست نمیشه؟ بعد گفت مثلا دست آقا سید هیدره، اونم هرچی میگم هی میگن نمیشه نمیشه، چرا نمیشه؟ اگه نمیشه من جور دیگه اقدام کنم. گفت نه درست میشه، فقط عربیت باید خوب باشه. گفت من که عربیم خوبه، تو سال 93 که زمستون پاییزش باشه ما نشسته بودیم، زنگ زد به یکی از همکاراشون که آسید هیدر باشه، آسید هیدر مستوی، آسید این مدارکای من چی شد؟ درست شد؟ انجام نشد؟ من خیلی منتظر اینا، ما کی میخواد ردیف بشه کار من؟ چرا درست نمیشه؟ گرش جان مثلا من الان تو بیمارستان بقیت الله نوام بیمارستان، اگه میشه تو هم بیا اینجا، دو تا مجروع از سوریه آوردن، دوست داری بیا اینجا؟ بیا. گواره میام. گفت میام یاری، میگفتم باشه منم میام که منم از خود خواسته دیگه رفتم باش دیگه مجروع رو میپرم دیدیم و بعد ملاقاتی و نبیه بند خود آقا سید هم رفتیم و تموم شد و خدافزی اینا کردیم و اومدیم پایین. اومدیم پایین با آقا سید و آقا رشمن با هم بودیم با یکی از پسراشون. گفتم آقا سید آقا رشمن خیلی بیتابی میکنه، چرا کارشون درست نمیشه؟ گفت خانشم به خدا خیلی داریم دوندگی میکنیم، نمیدونم چرا درست نمیشه، چه حکمتیه، اکثرا برنده ها دست منه. گفت خب مثلا شما راضی هستی بره؟ گفتم آره منم راضیم، چرا نره، وقتی خودش میخواد من میتونم جلوشو بگیرم؟ گفت ایشالله سعیمونو میکنیم. گفتم اونو هر جو شده براش ردیف کن، چون واقعا میدونم بیتابه، تو شب و روز نداره، چون من دیگه تو این چند ماه دیدمش. گفتش که ایشالله که ردیف میشه. که ما اومدیم و تمام خداحافظی کردیم اومدیم و گفتم اتفاقا یه چی بهت بگم. گفت بگو. گفتم به آسید من اینجوری گفتم. گفت جدی نفو زدی؟ گفتم آره. برو ازش بپرس. گفت دمت گرم همینجوری.
بعد کلی تلفن و سفارش بالاخره آخرای بهار گذرنامه ما آماده شد. گذرنامه رو گرفتم و رفتم خونه پیش آذر. بشکن می زدم و پاسپورتم رو گرفتم بالا و گفتم قشنگ آذر خانوم. آذر گفت این چیه؟ گفتم گذرنامه است دیگه. گفت حالا کجا می خوای بری؟ گفتم سوریه.
دهم یازدهم خرداد بود رفتن، یعنی یه روز قبل نیمه شعبان رفتم پارسال، که حالا مثلا یه بار نیمه شعبان که میشه دیگه یه خاطره برامون مونده دیگه. قبل نیمه شعبان رفتم، 25 مرداد اومدم. ولی خب اون موقع هاشم زنگ می‌زدیم میگفتیم چیکار می‌کنیم؟ میگفت من جا قواسی مثلا آموزش میدم، زیاد جلو نمیرم، رمزی صحبت می‌کردم. مثلا میگفتم مثلا چند تا ماهی گرفتیم، مثلا به هوای چند تا داعش اینجا. حتی یه بار مثلا نوه برادرش که اینجا شوخی اومد تلفن با عمو صحبت کنه، عمو چند تا ماهی گرفتی؟ گفت ماهی نگرفتم، کوسه گرفتم. ذوق می‌کرد میپرید بالا، آخه چون عمو کوسه گرفته. مثلا اینجا رمزی صحبت می‌کرد، چون بیسیم بود دیگه صدا شروع می‌شد، زیاد صحبت نمی‌کردی. مثلا 3-4 ثانیه دقیقه بود که فوری هم قطع می‌شد. بعد دیگه قطع میشد دیگه نمیتونست دیگه زنگ بزنی، ما هم که دسترسی نداشتیم دیگه. دو روز در میون، سه روز در میون، یه موقع یه روز در میون هم میشد، یه موقع شب نصف شب فرصت که میاد طور زنگ میزد.
سه ماه بیشتر از اعزامم نگذشته بود که برگشتم برای عروسی دخترم مطهر جان. اما همین که پام به ایران رسید رفقا بنا گذاشتن به ناسازگاری که چی؟ که شما دینتو ادا کردی، یه برادر جانبازم داری، باید هواشو داشته باشی. اصلا حاج خانم تنهاست، باید بمونی کنارش. آذر رو میگفتن، خبر نداشتن که اون شیرزن‌تر از این حرف هاست. من این حرف ها سرم نمیشد، پادگان رو ریختم به هم.
من با پدرم از اون هفته که این خبر رو به همون دادن از چهارشنبه صحبت نکرده بودم، یعنی آخرین تماسی که به خونه گرفتم پنجشنبه بود، ولی به گوشه من که زنگ من دانشگاه بودم نتونستم جواب بدم. و جمعه اون هفته ما رفتم خونه پدر همسرم که اونجا دوره هم باشیم، بعد تولد مادر همسرم بود. خیلی اونجا صحبت میشد، میگفتن آره مثلا بابای من رفته اونجا چی کار میکنه اینا. خیلی بیتاب بودم اون روز که این حرفا رو میزدن، خیلی صحبت میکردیم. اصلا فکرشو نمیگم که من این لحظه دارم صحبت میکنم الان بابام شهید شده، اصلا به این فکر نمیکردم. من میره برمیگرده. قبل از اون قضیه که بخواد بره من خواب شهادت پدرم رو دیدم، خواب دیدم که پیکرش آوردن روی تخت طلایی جلوی تلویزیون خونم گذاشتن. این خواب فقط رفتم برای پدر همسرم تعریف کردم، گفتم بابا همچین قضیه ایه. و ایشالله که خیره، مرگ توی خواب زیاد عمره، زیاد نگران نباش. ولی من دلم آروم نمیشد، گفتم این همه رفت مأموریت برگشت ولی این سری میدونم بره برگشتی نداره. نشستم با بابام صحبت کردم، گفتم بابام همچی خوابی دیدم. گفتش که ایشالله که خیره قبل مأموریتش. خودش هم فهمید که مثلا همچی خوابی دیدم، خیلی خوشحال بود چون آرزوش، یکی از آرزوها شهادت بود.
این گل را به رسم هدیه کردیم، هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم،
یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه هاشا این که از راه تو هاشا حتی لحظه ای برگردیم یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا شهید آوردند سوی شهر ما شهیدی آوردند یا زینب
دیدی آدماییو که انتظار ندارن بی احترامی رو نمیتونی احترام نکنی؟ دیدی پیش اونایی که انتظار ندارن نه بشنبن اصلا دهنت وا نمیشه به نه؟ با توپ و تشر و آسی و عصبی میری سمتشون که ولی به محض دیدنشون دست و پاتو جمع میکنی و میبینی راه نداره اصلا بی احترامی با هزار و یک دلیل میری که بگی نه ولی میبینی راه نداره که نه ناخودآگاه میگی که باشه میدونم کم و بیش همه اوضاع از چه قراره میدونم اکثرا گوش به زنگ چی هستیم و چشم به راه کی میدونیم منتظر چی هستیم هزار دلیل و منطق و اما و اگرم داریم براش اما میدونی دلم میخواد یه وقت داری دلم میخواد بزنم زیر هرچی دلیل و منطق و اما و اگر و منتظر خوبی ها باشم جوری منتظر خوبترین ها باشم که دنیا با همه دنیا بودنش ببینه را نداره که بگه نه جوری خیره چشم بدوزم منتظر خوبترین که دنیا ببینه فقط یه راه داره که بهم بگه باشه تمام
اصلا نمیدونم چه جذابیتی داره این چه مغناطیسیه این چیه تو این نام مقدسش
خیلی مهربونه
حق امام زمان اعتقادم اینه اگه توسل به امام زمان پیدا کنی هر آدم منحرف و بدی باشی یا به برکت این توسل خدا دست تو میده
یه روزی اگر همه تو رو رد کردن برو در خونه مولاد صاحب الزمان بگو یا ابا صالح المهدی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیه الحجت ابن الحسن صلوات قائدان بناصر و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توار و تمتعه فیها طویلا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای سلامتیه.